سلام به شنوندگان رادیو حافظ. برنامه ششم رادیو حافظ اختصاص به مقاله طنز حافظ به قلم دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی دارد. طنز حافظ، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. هر کس اندک تأملی در شعر حافظ داشته باشد، به نیکی دریافته است که یکی از برجسته ترین ویژگی های شعری او لحن طنزآمیز کلام اوست. مثلا در این بیت: یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز اگر در رابطه معنای کلمات خودبین و به جز عیب ندید اندک تأملی داشته باشیم، متوجه می شویم که حافظ می خواهد بگوید زاهد خود نفس عیب است، ذات عیب است، نه اینکه دارای عیب باشد. خودبین است و به جز عیب نمی بیند، خودش را می بیند که عیب است، یا عیب را می بیند که خود اوست. اما تبدیل عبارت او به هر صورت دیگری لحن طنزآمیز و هنر شگفت‌آور حافظ را کمرنگ و احتمالاً نابود می‌کند. شاید مقالات و کتاب‌های بسیاری در باب طنز حافظ نوشته شده باشد و من در این لحظه به هیچ کدام از آن مقالات یا کتب احتمالی کاری ندارم. من در این یادداشت بر اساس تعریفی که خودم از طنز دارم این مسئله را بررسی می‌کنم و معتقدم که تا این لحظه تعریفی جامع‌تر و دقیق‌تر از این تعریف در باب طنز در هیچ زبانی نیافتم. بر اساس این تعریف، طنز عبارت است از تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدین. می دانید که در منطق اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین محال است. یعنی از دیدگاه منطق نمی توان تصور کرد که یک چیز هم سیاه باشد و هم سفید، یا یک چیز در یک آن در حال حرکت باشد و در همان آن در حال سکون. اما هنر منطق خیش را دارد و در منطق هنر، یعنی از رهگذر خلاقیت و نبوغ هنرمند، می توان پذیرفت که یک چیز هم ساکن باشد و هم در همان لحظه در حال حرکت. به این بیت از واعظ قزوینی شاعر عصر صفوی توجه کنید: ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم، رم آهوی تصویرم شتاب ساکنی دارم. با مقدمات هنری و تصویری که شاعر ایجاد کرده است، هر کس اندک استعدادی در قلمرو التزاز از شعر داشته باشد، به راحتی می‌پذیرد که یک چیز می‌تواند در یک آن هم ساکن باشد و هم متحرک. تعبیر بسیار فشرده شتاب ساکن را در بافت شعر این گوینده به راحتی می‌توان پذیرفت و احساس کرد، اگرچه از دیدگاه منطق اجتماع نقیضین باشد و محال. در مرکز تمام طنزهای واقعی ادبیات جهان، از داستانهای چخوف گرفته تا حکایات عبید و کلمات قصاری که از بزرگان ادب و هنر نقل می‌کنند و از مقوله طنز شمرده می‌شود، این تصویر هنری اجتماع نقیضین قابل رؤیت است. جای دوری نمی‌رویم. در تاریخ ادبیات و فرهنگ خودمان یکی از بزرگترین طنز پردازان جهان که همه میشناسند و آن عبید زاکانی است، معاصر و احتمالاً دوست خواجه شیراز است. عبید در قلمرو شعرهای جدی خیلی اهمیتی ندارد، به ویژه که در پرتو آفتاب جهانتاب حافظ جایی برای هیچ کسی از معاصران او باقی نمانده است. اما در قلمرو طنز عبید همان مقامی را داراست که حافظ در حوزه شعر. ما اینک برای نشان دادن تصویر هنری اجتماع نقیزین در مرکز طنزهای عبید به یکی دو نمونه قابل نقل از گفتار او می‌پردازیم. خطیبی را گفتند مسلمانی چیست؟ گفت من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار؟ هر کس با مفهوم خطیب و نقش خطیبان در جامعه اسلامی آشنا باشد می داند که نه تنها شرط اول خطیب بودن مسلمان بودن است، بلکه خطیب سخنگوی همه مسلمانان نیز هست. اما عبید با این بیان هنری خیش خطیب بودن را ضد مسلمان بودن یا نقیض مسلمان بودن تصویر کرده و در ذات آن خطیب به نمایش درآورده است. یا در این حکایت، قزوینی را پسر در چاه افتاد. گفت جان بابا، جایی مرو تا من بروم رسن بیاورم و تو را بیرون کشم. در مرکز تمامی طنزهای ادبی نوعی اجتماع نقیزین یا ضدین محسوس است. البته باید توجه داشت که میان هزل و هجو و مضاحک با طنز تفاوت بسیار وجود دارد. ممکن است هر یک از این انواع دارای ویژگی طنز باشد و ممکن است نباشد. نه هر طنزی هزل و هجو و مضحکه است و نه هر هزل و هجو و مضحکه‌ای طنز. بسیاری از هجوها به ویژه هجوهای رکیک و دشنامگونه فاقد خصوصیت طنزند و بعضی از آنها برخوردار از زمینه طنزآمیز. مثلا در این قطعه از قدیمی ترین نمونه های هجو در زبان فارسی طنز بسیار عمیقی نهفته است. شعر از منجیک ترمذی از شاعران قرن چهارم هجری است. ای خواجه مرمرا به هجا قصد تو نبود، جز طبع خیش را به تو برکردم آزمون. چون تیغ نیک کش به سگی آزمون کنند، وان سگ بود به قیمت آن تیغ رهنمون. که شاعر از یک سوی میگوید قصد هجو تو را ندارم و از سوی دیگر بدترین هجو را در حق او میسراید. اجتماع نقیزین و این با نوع هجوهای رکیک امثال سوزنی و بعضی از متأخرین امثال یغمای جندقی زمین تا آسمان تفاوت دارد. پس میان هجو و هزل به هیچ روی ملازمه‌ای وجود ندارد و همچنین میان طنز و خنده نیز ملازمه‌ای نیست. گاه یک طنز میتواند شخصی را بگریاند. داستان آن مردی که در تموز گرم نیشابور یخ میفروخت و کسی خریدارش نبود و میگفت نخریدند و تمام شد، از دردناکترین طنزهای جهان است. اینک از زبان حکیم سنایی بشنویم این طنز لطیف دردناک و نجیب انسانی را. مثلت هست در سرای غرور، مثل یخ فروش نیشابور. در تموز آن یخک نهاده به پیش، کس خریدار نی و او درویش. این همی گفت و زار می گرید، که بسی من نموند و کس نخرید. تمام طنز در بسیمان نماند و کس نخرید نهفته است، که دقیقا تصویری است از اجتماع نقیضین. حتی در گفتار عادی مردم، آنجا که هنر عوام آغاز می شود، چه در مضاحک ایشان و چه در تعبیرات روزمره آنان، گونه هایی از تصویر هنری اجتماع نقیضین را می توان دید. وقتی می گویند ارزان تر از مفت، یا فلان هیچ کس است و چیزی کم، یا فلان از هیچ دو جو کمتر ارزد، یا فلان ظرف پر از خالی است، اینها همه تصاویری از اجتماع نقیضین است و اوج طنز. حتی در برخورد شاعرانه کودکان نسبت به مفاهیم و اشیا، گاه به گونه‌ای ناخودآگاه طنزهای عمیقی وجود دارد. مادری اسباب بازی کودک 3 ساله‌اش را به دلیلی پنهان کرده بود و می گفت گم شده است. کودک با لحن بسیار جدی گفت باید گم شدنش را ببینم. این تعبیر طنزآمیز و عمیق کودک که می‌خواست گم شدنش را ببیند، تصویری است از اجتماع نقیضین. هرقدر تضاد و تناقض آشکارتر باشد و از سوی دیگر گوینده در تصویر اجتماع آنها موفق‌تر، طنز به حقیقت هنریش نزدیک‌تر می‌شود. پیداست که تصویر اجتماع نقیضین جز به نیروی تخیل که عنصر اصلی تمام هنرهاست، امکان پذیر نیست. در هر بیان طنزآمیزی دو امر متناقض یا متضاد به کمک نیروی هنری گوینده به یکدیگر گره خوردند و به اجتماع و وحدت رسیدند. اجتماع و وحدتی که تنها در بافت هنری آن گوینده به وجود آمده و اگر از آن صرف نظر کنیم، هیچ ذهنی وحدت و اجتماع آن دو نقیض یا ضد را نمی‌پذیرد. طنز تنها در گفتار و هنرهای زبانی جلوه نمی کند. گاه در رفتار انسان، طنز آگاه یا ناآگاه خود را نشان می دهد، تا بدانجا که مجموعه حرکت یک اجتماع به ساختار یک جامعه تبدیل به طنز می شود. و اگر با تاریخ اجتماعی ایران آشنا باشیم، در بسیاری از این لحظه ها طنز را آشکار می توانیم مشاهده کنیم. رفتار بسیاری از حکام طنز است، یعنی در یک آن دو سوی تناقض را در خیش دارد و شعارهای سیاسیشان نیز در تحلیل نهایی طنز است، هم گریه آور و هم خنده دار. به نظرم جامعه عصر حافظ یکی از بهترین نمونه های شکل گیری این تناقض در ساخت جامعه است و شاید به عنوان نمونه رفتار امیر مبارز الدین را بتوان از بهترین نمونه های تجسم این تناقض در بافت جامعه دانست. اما وقتی این تناقض‌ها با برخورد هنری چه از سوی عوام و چه از سوی خواص تصویر شود، طنز به معنی دقیق کلمه آشکار می‌شود.
عیبم بپوش زنهار ای خرقه میالود، کان پاک پاک دامن بهر زیارت آمد. حافظ از خرقه میالود خیش می‌خواهد تا عیب او را در برابر آن پاک پاک دامان بپوشاند و این بهترین تصویر هنری از اجتماع نقیضین یا ضدین است. یا وقتی می‌گوید کردم توبه به دست صنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزمارایی. در این بیان طنزآمیز و شگفت‌آور او چندین نوع تناقض یا تضاد به یکدیگر گره خورده است و این از نوع صنعت تضاد که در کتب بدیع مورد بحث قرار گرفته است نیست و در حقیقت ربطی به آن ندارد و به یاری بیان هنری و معجزه آسای حافظ حالت پذیرفتنی و قابل قبول یافته است. نخست آنکه توبه با مفهومی که ما در ذهن داریم و در شریعت آمده است امری است که باید بر دست شخصی که از هر گونه خلاف شرعی بر کنار است انجام شود، در صورتی که صنم باد فروش هم به اعتبار صنمیت در معنی لغوی کلمه صنم یادآور بت و بت پرستی است و هم به اعتبار معنی استعاری آن که زنی است زیبا و هم به اعتبار اینکه باد فروش است و کاری خلاف شرع انجام می‌دهد، هیچ گونه مناسبتی با توبه دادن ندارد. توبه در حقیقت نقیض یا اگر بخواهیم اصطلاح را درست‌تر به کار ببریم متضاد هویت صنم باد فروش است. ولی در بیان هنری حافظ توبه بر دست همین صنم باد فروش اجتماع نقیزن یا زدین حاصل شده است و اگر بخواهیم صورت کامل طنز را در این شعر دریابیم باید به مصرع دوم توجه کنیم و به رابطه ای که میان این دو مصرع وجود دارد. در حقیقت تناقض اصلی در رابطه میان این دو مصرع نهفته است و توبه کردن بر دست هر کس که باشد به هر حال معنایی دارد که با موضوع آن کاملا متناقض است، که دیگر می نخورم بی رخ بزمارایی. میبینید که تمام اجزای این بیت از عناصر متناقض و متضاد شکل گرفته، عناصری که فقط در بیان هنری حافظ میتوان اجتماع آنها را پذیرفت و از تصور آن لذت برد. به لحاظ ساخت شعری پیچیده ترین صورت بیان طنزآمیز در این بیت دیده میشود. هر مصرع به طور جداگانه از دو سوی متناقض به حاصل آمده است. کرده ام توبه به دست صنم باده فروش. این خود یک تناقض که به تنهایی در کمال مهارت هنری تصویر شده است و مصرع دوم نیز به تنهایی همین تناقض را در ساخت مستقل خیش دارد، که دیگر می نخورم بی رخ بزمارایی. حال هر کدام از این دو ساخت مستقل متناقض را که در کنار دیگری قرار دهیم ترکیب پیچیده‌ای از اسلوب طنز و تصویر هنری اجتماع نقیضین را در متعالی ترین شکل آن مشاهده می‌کنیم. یک بار دیگر از این چشم‌انداز به این ابیات توجه کنید. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر برهارم چه حکایت باشد. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش میزنم از جهت رضای تو. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جا از همه افزون باشی. استفاده از این اسلوب بیان منحصراً کار حافظ نیست. حتی عامه مردم چنان که دیدیم از اسلوب طنز بهترین برداشت‌ها را در گفتار و مضاحک خیش دارند و از سوی دیگر چنان که در جاهای دیگر نشان دادم تصویر اجتماع نقیضین در تمام موارد کاربردی طنزآمیز ندارد و بیان پارادوکسی یکی از قلمروهای هنرنمایی شاعران در هر زبانی است. اما در اینجا می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم که به نظرم در کار حافظ حالتی استثنایی دارد و آن قلمرو طنز است. قلمرو طنز حافظ را در سراسر دیوان او بی هیچ استثنایی رفتار مذهبی ریاکاران عصر تشکیل می‌دهد. شما می‌توانید دیوان حافظ را یک بار از آغاز تا انجام از این دیدگاه به دقت مورد بررسی قرار دهید. حتی یک مورد بیان طنزآمیز نمی‌توانید پیدا کنید که در ساختار معنایی آن بخشی از عناصر مذهب وجود نداشته باشد. چون این که صومعه آلوده شد به خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. آلوده شدن به معنی نجس شدن و به باده شستن تطهیر نجس به وسیله نجس، و از همه مهمتر حق به دست شماست، یعنی باده حق است، همان باده‌ای که به دست شماست. تمام اجزای این بیت از گره خوردگی تناقض‌ها ترکیب یافته است و یکی از دو سوی تناقض در تمام اجزای آن مذهب و مبانی اعتقادات مذهبی تشکیل می‌دهد. من در این باره هیچ گونه آماری نگرفتم، ولی تا آنجا که حافظه من که انس بسیاری با شعر حافظ دارد یاری می‌کند، حتی یک مورد استثنا نمیتوان یافت که در شعر حافظ بیان طنزآمیزی دیده شود و در ترکیب اجزای متناقض آن عنصری از عناصر مذهب دیده نشود، و این بزرگترین و مهمترین ویژگی شعر اوست که با هنر خیش و با طنز خیش ساختار متناقض جامعه را تصویر میکند، جامعه‌ای که ترکیب آن بر اساس ریا استوار شده است. مگر ریا خود چیزی جز تناقض میتواند باشد؟ واقعا هیچ اندیشیده اید که ریا از چه چیزی به وجود می آید؟ از تناقض، تناقض میان دل و رفتار، رفتار مطابق شریعت، گفتار مطابق شریعت، دل متوجه فریب مردم برای جلب قدرت و استمرار حکومت. حاکمیت امیر مبارزالدین با آن سوابق و رفتارهایش چیزی جز ترکیب تناقض هاست؟ چه طنزی بالاتر از این که کسی با عالی ترین اسلوب بیان هنری خیش این چنین تناقضی را تصویر کند؟ محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. دوش از این غصه نخفتم که فقیهی میگفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمان خونریز است. کوشش حافظ برای تصویر هنری اجتماع نقیضین در ساخت جامعه و نشان دادن اینکه یکی از دو سوی این تناقض را عنصری از عناصر مذهب تشکیل می‌دهد، بازگشتش به جنبه سیاسی شعر اوست. شعر حافظ در تاریخ ادبیات ایران ضمناً سیاسی‌ترین شعرهاست. حتماً خوانندگان مقام شعر را در حد منظومات سیاسی بعضی از گویندگان قدیم و جدید پایین نخواهند آورد. اما چرا این شعر سیاسی طنز خیش را همواره به عنصری از عناصر مذهب گره میزند؟ زیرا حکومت عصر قدرت خیش را به مذهب و عناصر اعتقادی مردم گره زده است و در عمل بیش از حکومت‌های دیگر از زبان مذهب و از نیروی اعتقاد مردم می‌خواهد به نفع خیش استفاده کند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که حاکمیت در طول تاریخ ایران همواره حاکمیت مذهبی بوده است. الملک و دین و توامان از گفته های عصر ساسانی است، ولی شاید کهن‌تر از عصر ساسانی نیز سابقه داشته باشد. همواره حکومت ها متکی به روحانیت بودند. حتی لامذهب ترین حکام باز برای ادامه قدرت خیش به گونه ای به مذهب و روحانیت باج می دادند. اما در سرزمینی که همواره حکومت و مذهب توامان بودند، در بعضی از ادوار بنابر دلایل مختلف بعضی از حکام تکیه و تأکید بیشتری بر مذهب داشتند.
تصور من بران است که عصر حافظ به ویژه روزگار امیر مبارزالدین یکی از نمونه های برجسته این ویژگی در تاریخ ایران است. اوج بهره‌وری حاکمیت از نیروی تعصب مذهبی برای ایجاد فشار و سرکوب نیروهای مخالف. طبیعی است که در چنین شرایط تاریخی طنز شاعر که ناظر بر تناقض‌های داخل نظام اجتماعی و سیاسی و ساختار حکومت است متوجه اهرم قدرت عصر که همانا مذهب است می شود. استفاده حافظ از سنت‌های شعرهای مغانه و ادبیات ملامتی گویندگان قبل از خیش و به ویژه سنایی خود از سرچشمه‌های اصلی توانایی او در خلق این فضای هنری است. شاید در این قلمرو سنایی را بتوانیم مؤسس و بنیانگذار به حساب آوریم. بیهوده نیست اگر او را آدم شعر فارسی خواندند. که میگویند و گویا در اصل سخن بودلر است که هر هنری از گناه سرچشمه میگیرد، به نظر من معنای جز این ندارد که توفیق هر هنری بستگی دارد به میزان تجاوزش به حریم تابوهای یک جامعه. در مورد طنز هم که گونه ای از هنر است میتوان گفت که عمق آن یا استمرار و ارزش آن وابسته به میزان تجاوزی است که به حریم تابوها دارد. تابو را در معنی عام آن به کار می‌بریم که شامل هر نوع مفهوم مسلط یا مقدس در محیط اجتماعی باشد. به ویژه از این دیدگاه که می‌تواند مورد سوء استفاده حاکمیت‌ها و قدرت‌ها قرار گیرد و جامعه را از سیر تکاملی باز دارد. مثلا صومعه یک مفهوم مسلط و مقدس است. خانقاه در عصر حافظ یک مفهوم مسلط و مقدس است. سکس یک امر مسلط است که در شرق حالت تابو دارد. هرقدر تجاوز طنز به حریم این تابوها بیشتر باشد، نفوذش و استمرارش بیشتر است. مقایسه کنید عبید و سوزنی و حافظ را. سوزنی تجاوزی که دارد تجاوز به حریم واژگان سکس است یا به حریم چیزی که آن را ناموس خواندند. شاید به جای تابو اصلا بشود ناموس را به کار برد. لغتاً هم معنای شبیه به همین دارد. مسلماً در مشرق زمین به ویژه در قدیم مردم به مسئله ناموس اهمیت بسیار می دادند. سوزنی اسرار کار خود را بر حمله یا اعتراض و تجاوز به قلمرو ناموس اشخاص قرار داده است. از خواهر و مادر و زن شخص مورد هجو با کلماتی و اوصافی سخن گفته است که در حقیقت آن تابو یا آن ناموس مورد تجاوز شعر وی واقع شده است. اما حافظ هرگز چنین کاری نکرده است. حافظ تابوهای دیگری را مورد هجوم قرار داده است. صومعه را، خانقاه را، محتسب و شحنه را. عبید حد فاصل سوزنی و حافظ است. با این تفاوت که عبید در مقایسه با سوزنی با نوع سر و کار دارد و نه با شخص و به همین دلیل هنرش استمرار دارد. اما تفاوتی که به لحاظ اسلوب با سوزنی دارد این است که کار او طنز است و کار سوزنی هجو. وقتی خواننده اهل آشنا در این بیت خاقانی که میگوید از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان، تأمل کند، هر قد در کار هنر مدعی باشد احساس نوعی شگفتی و تعجب به او دست میدهد که شاعر به تناسب موضوع مورد نیازش چه شبکه گسترده ای از زندگی و شطرنج و اسطوره را یک مرتبه در چنین فضای محدودی به هم نزدیک کرده است. به راستی کیمیاکاری است، در حد اعجاز است. ما از او در شگفت می شویم و در آن هنگام که خیام می گوید جامی است که عقل آفرین می زندش، به آخر رباعی که رسیدیم نه از کار شاعر بلکه با او به همراه او حالت شگفتی به ما دست می دهد که این چه تجربه است، این چه لحظه است. ولی در مورد حافظ شما هر دو کار را در یک زمان انجام می دهید، هم از او تعجب می کنید و هم با او من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ این زمان سر به رهارم چه حکایت باشد. و این همان چیزی است که هگل در مورد کمدی گفته است، عالی ترین نوع کمدی آن است که تماشاگر به جای اینکه به بازیگر خنده کند با او خنده می کند.